سلام، من شبنم طلویی هستم و شما مشغول شنیدن قسمت دوم از مجموعه پادکست‌های 40 خواننده زن ایرانی زیر 40 سال هستید. در این مجموعه همونطور که از عنوانش مشخصه به انتخاب نویسنده این پادکست خواننده های زن ایرانی زیر 40 سال رو معرفی میکنیم که هر جای جهان باشن کارشون رو از ایران شروع کردن، موسیقیشون به قول اهل فن اوریجیناله، ساز میزنن و آهنگسازی میکنن و در کنار خوانندگی آموزش بخش مهمی از زندگیشونه. اپیزود اول 5 خواننده زن از هنرمندای فعال دو دهه اخیر رو معرفی کردیم و این اپیزودو با یکی دیگه از خواننده های مهم و با تجربه شروع میکنیم. صنم پاشا، یکی از مهمترین و سخت کوشترین موزیسینای زن که در دو دهه گذشته به طور مستمر فعالیت کرده و به قول خودش از همون اول با پوتین آهنی وارد این عرصه شده. صنم خواننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و مدرس خوانندگی راک و متال توی ایرانه و حدود 2 دهه فعالیت مستمر ازش چهره شاخصی ساخته. ممکنه بعضی از مخاطبین هرگز پیش از این در مورد زنان هنرمندی که ازشون نام میبریم چیزی نشنیده باشن. براتون یه مثال میزنم. شما امروز کمتر کسی رو میشناسید که اهل رسانه و مطالعه روی تاریخ موسیقی معاصر ایران باشه و اسم مردان آهنگسازی مثل اسفندیار منفردزاده یا انوشیروان روحانی رو به عنوان آهنگسازای شاخص و موفق سینمای ایران پیش از انقلاب نشنیده باشه. ولی شاید کمتر کسی از شیدا قره‌شداقی حرف زده باشه، در حالی که شیدا قره‌شداقی نه فقط یکی از موفق‌ترین آهنگسازای سینمای مؤلف ایرانه، بلکه آموزش مدون موسیقی برای کودکان مدیون کارای بسیار مهم او در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیش از انقلابه. ولی حتی وقتی به منابع تاریخی رجوع میکنید، محتوا و متن کمی درباره ایشون پیدا میکنید. و البته خوشحالم بگم آسو پادکستی از گفتگوی مفصلی که من با ایشون داشتم و منتشر کرده و میتونید از زبان خودشون در مورد کارنامه‌شون بشنوید. این مثال رو زدم که بگم تاریخ به ویژه در مورد هنرمندان زن به دلایلی که کم و بیش ازش مطلعیم ناگفته بسیار داره و اگه بعضی از اسامی برای شما ناآشناست، دلیلش رو نه در کار اون هنرمند که در بیرحمی نگاه یک طرفه تاریخ و دنیای پژوهشگری باید دید. صنم پاشا یکی از موزیسینای فعال و مهم ایرانه که با جدیت توی 2 دهه گذشته کار کرده. از 7 سالگی آموختن پیانو رو شروع کرده و بعد خیلی زود سراغ سولفژ رفته و همزمان از مادرش ردیف آوازی موسیقی ایرانی رو یاد گرفته. صنم از دانشگاه برکلی در رشته آهنگسازی و از ایران مدرک فوق لیسانس مدیریت تکنولوژی گرفته. بیش از 16 ساله که متمرکز در حال تدریس آوازه و جدا از آهنگسازی برای کارهایی که خودش میخونه، برای تعداد زیادی نمایش و فیلم کوتاه و انیمیشن موسیقی ساخته. سال 1392 گروه راک صنم پاشا را راه انداخت که همه نوازنده هاش زن بودن و اولین بار با این گروه در شهریور 1397 برنامه اجرا کرد. دو شب کنسرت مختص بانوان که البته با این شکل کنسرت بانوان مشکل داشت و توی مصاحبه‌ای از ناچاری برای برگزار کردن چنین اجرایی حرف زده. کنسرت بانوان برای خیلی زیر سواله. اونا یه جور نادیده گرفتن حق کامل خواننده زن برای روی صحنه رفتن میدونن. ولی خیلی راحت و قطعی هم نمیشه درباره اجراهای این چنینی توی ایران نظر داد، به خصوص اجراهایی که مربوط به گذشته هستن. امروز کار به جای رسیده که اغلب موزیسیان ها، چه مرد و چه زن، دیگه حاضر نیستن با مجوز روی صحنه برن. ولی تا پیش از اتفاقات 3-4 سال اخیر ماجرا کمی فرق میکرد و اون چیزی که در بطن جامعه در جریان بود و نمیشه با بحثایی سنجید که اغلب بعد از جنبش زن زندگی آزادی شنیده شدن. به علاوه این که وقتی یه زن در چنین شرایط سیاسی فرهنگی میره دنبال موسیقی و به خصوص خوانندگی، به خودی خود داره یه کار نامتعارف میکنه. چه برسه به این که سبک کاریش هم مثل سنم هارد راک و یا متال باشه. فرار نکن خاکستری، فرار نکن از درد و غم، ما با همین بیرنگیمون یه شهر رو میریزیم به همین سایه ها، از جنس ما، از جنس من، از جنس تو، من هم یکی مثل تو هم، تو هم یکی از جنس تو، ما سایه های تو همین مبهم و واگیر دار و سر، از ما هستیم خاموشی ها که بر ما هستیم غم ها و درد، به تق میدم از پا درای فرار، راه آخره این جنگ سرد با سایه ها، ما رو به یقما میبره، درگیر سایه ها شده. سنم پاشا خواننده با توانایی خوندن توی سبکای مختلف. تمرکز و علاقه اصلیش موسیقی متاله، ولی از موسیقی دستگاهی خودمون تا موسیقی جاز و شیوه آواز خوندن خاص موسیقی دت متال توی کارنامش وجود داره. با اردوان انزابی پور توی گروه تندر در حال و هوای سبک کانتری و راک کار کرده، با فرزین تهرانیان جاز خونده، در گروه 5 Grams با پویان مددی در سبک دث متال خونده و خلاصه به دلیل تسلط و تبحر تکنیکی فضاهای مختلف رو تجربه کرده. موسیقی راک و متال همیشه توی ایران با محدودیت مواجه بودن، ولی امثال سنم نذاشتن که جامعه موسیقی ایران از این سبک عقب بمونه و آموزش خوانندگی راک و متال که تخصص اصلی سنمه، تأثیر خودش رو الان در نسل جدید بهتر نشون میده. هنرمند بعدی آیدا شاه‌قاسمیه، یکی از پدیده‌های جالب توجه موسیقی ایرانی در مهاجرت. آیدا با دیدن کنسرت یانی در 8 سالگیش به ویولون علاقه‌مند میشه و شروع به آموختن میکنه. بعد به سمت فلوت میره و بعدم در 10 سالگی شروع به آموختن دف میکنه. در 13 سالگی از ایران میره، ولی تعلقش به موسیقی ایرانی به جای خودش باقی میمونه. در دانشگاه مینسوتا روانشناسی و مردم شناسی میخونه. بعد در نیویورک توی رشته هنر و سیاست ادامه تحصیل میده و تز فوق لیسانسش رو درباره محدودیت آواز زنان در ایران مینویسه. سال 2009 در نیویورک با مارکتا ایرگلووا، موزیسین و خواننده چک آشنا میشه و اجراهایی رو با هم تجربه میکنن و بعد در همین دوران با گلن هانسرت، خواننده و آهنگساز ایرلندی آشنا میشه. دو سال قبل از اینکه آیدا با این دو نفر شروع به کار کنه، ایرگلووا و هانسرت برای موسیقی فیلم وانس اسکار بهترین ترانه اختصاصی فیلم رو از آن خودشون کرده بودن.
Are you really here? Or am I dreaming? I can't tell dreams from truth. For it's been so long since I have seen you. I can hardly remember your face anymore. But when I get really low,
آیدا در تولید دو تا از آلبوم‌های هانسرت همکاری داشته و اولین آلبوم شخصی ایرگلووا که اسمش اناره رو به عنوان خواننده و نوازنده دف همراهی کرده. آلبومی که سال 2010 منتشر شد و یک سال بعد در پروژه مشهور تاینی دسک با ایرگلووا برنامه اجرا کرد. تاینی دسک مجموعه اجرای زنده است که به صورت ویدیو توسط رسانه مشهور NPR تولید میشه. هنرمندای شاخص زیادی در تاینی دسک اجرای زنده داشتن، مثل ادل، استینگ، هیرومی، تیگرن هاماسیان، ماهان اصفهانی، محمد رضا شجریان و کیهان کلهر. بعد از این همکاریا، آیدا شروع به ضبط اولین کارهای مستقل خودش میکنه. اولین تکاهنگش با نام بمان در سال 2013 منتشر میشه که مورد استقبال قرار میگیره. سال 2015 اولین آلبومش رو با عنوان نسیمی میان گوشهای اسب منتشر میکنه. سال 2019 آلبوم سرو ابرکوه و سال 2022 هم آلبوم چشمانداز رویداد رو منتشر میکنه.
دیدار ببندم ز رویات، هرگز مهران که بمانی
نکته ای که اینجا میشه ضمن پرداختن به آیدا شاه قاسمی دربارش صحبت کرد، تولید کردن موسیقی در مسند شاعر، آهنگساز، مجریه که تا حدود 2 دهه پیش توی موسیقی ایران چندان جدی نبود. در دوران مشروطه پدیده هایی مثل عارف قزوینی و علی اکبر شیدا باعث جدی شدن تصنیف سازی میشن و ویژگی مشترکشون هم این بوده که شعر و ملودی هر دو اثر خودشون بوده. یعنی به قول فرنگی ها سانگ رایتر بودن. در زبان فارسی نمیشه ترانه سرا رو معادل سانگ رایتر در نظر گرفت، چون اون کسی که سانگ رایتره به نوعی آهنگساز اون ترانه هم هست. در واقع منظور از سانگ رایتر کسیه که آهنگ و متن ترانه یا لیریک و ملودی رو خودش تولید میکنه. بعد از عارف و شیدا توی بستر موسیقی ایرانی، حتی در فضای موسیقی عامه پسند، تعداد زیادی از این نوع هنرمندها نیست. یکی از استثناهای بزرگ موسیقی مردمی در نیم قرن اخیر ایران ابراهیم منصفیه، کسی که در بندرعباس دهه 50 و 60 شعر نوشت، ملودیش رو ساخت، خودش هم خوند و نواخت و البته ماندگار شد. تعدادی از خواننده‌های زنی که در این مجموعه معرفی می‌کنیم این ویژگی رو دارن، تعدادی که به لحاظ آماری قابل توجهن. آیدا شاه قاسمی هم یکی از اوناست و به دلیل اینکه آبشخور موسیقی و خوانندگیش موسیقی دستگاهی ایرانیه، اینو کارکردش اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. در نسل پیش از انقلاب بیژن مفید نمونه خوبی بود که متاسفانه به وقتش چندان جدی گرفته نشد. با آیدا شاه قاسمی که این شیوه کار کردن از نکات مهم جهان هنریشه گپ زدیم و درباره نگاهش به موسیقی و دغدغه‌ها و نگرانیاش به عنوان هنرمند ایرانی در مهاجرت پرسیدیم.
من بیشتر از اینی که موسیقی رو خیلی دوست داشته باشم و ازش لذت ببرم و همیشه راجبش کنجکاو بوده باشم، در واقع صداست که همیشه برام جذاب بوده. خود صدا، حسای متفاوتی که چه ما انسان‌ها چه موجودات دیگه به دست آوردیم طی سال‌های تکامل، دلایل متفاوتی داشتن برای کمک کردن به بقای ما و خیلی جذاب پرداختن به اینی که به عنوان مثال انسان چطوری صدا رو تجربه می‌کنه و این که در اطرافمون ما چطوری با صدا کلن برخورد ممکنه بکنیم در طی روز، در طی سال. به عنوان مثال فکر کردن این که فصلهای متفاوت رو ما چطوری از جنبه سمعی تجربه میکنیم. زمستون اگه بخوایم یه خورده بیشتر توجه بکنیم، به خصوص جاهایی که خیلی برف میاد، در حین این که سرده خیلی ساکت هم هست و بخشی از این سکوت خب به خاطر این که برف مقدار خیلی زیادی از صدا رو جذب میکنه و انعکاس دهنده خوبی برای صدا نیست و خب در کنارش درخت ها هم برگ ندارن، پرنده ها هم که کوچ کردن، همین باعث میشه که فصل زمستون یه فصل خیلی ساکتی باشه. اما در کنارش یواش یواش که هوا گرمتر میشه و برف ها آب میشن و یخ ها آب میشن، درخت ها یواش یواش جبونه میزنن، برگاشون در میاد، برگاشون که در اومد باد لای برگا میپیچه، پرنده ها برمیگردن، شروع میکنن آواز خوندن. اینا باعث میشه که تجربه انسان تمام مدت از اول سال تا آخر سال، از صبح یک روز تا آخر اون روز تحت تأثیر این صداهای متفاوت باشه و خیلی جذاب پرداختن بهش. و موسیقی هم یکی از این مسیرهایی هست که صدا روی زندگی انسان تأثیر میذاره و 100% برگرفته از دنیای بزرگتریه که ما بخشی ازش هستیم و هنرمندهای متفاوتی که در طی سالهای حضور انسان کار خلق کردن، مقدار خیلی زیادی الهام گرفتن از دنیای صوتی اطرافشون. اون خیلی جذاب تره. موسیقی برای من تنیده در هویتم به عنوان یک مهاجره. من از بچگی خب علاقه داشتم به موسیقی و خانواده هم داشتم که حمایت میکرد. رابطه من و موسیقی هم از قبل از مهاجرتم شکل گرفت، اما ماندگاریش حالا اون چیزی که میشه بهش گفت حرفه‌ای شدن رو به وجود آورد، درد مهاجرت بود. من بعد از مهاجرت به خصوص تو اون سن خیلی حسه شناور بودن داشتم، نمیدونستم خودم رو چطوری جا بدم تو این جامعه. به شدت ایران رو دوست داشتم، حس میکردم مثل یه بوته هم که از تو باغچش کندنش، گذاشتنش توی یه باغ دیگه، خب حالا آب و هوا همه چیزم عالیه اما باغچه خودش نیست. بعد هم دوست داشتن ایران چیز خوبی نبود انگار، یعنی عجیب بود برای اطرافیان که من همیشه دلم میخواست به هر بهانه‌ای برم ایران. عجیب تر از اون علاقه به موسیقی محلی و سنتی ایران بود، فقط انگار یا باباها دوست داشتن یا از تلویزیون پخش میشد. من توی اون حس شناور بودن درمون دردم رو توی موسیقی ایران و شاید بیشتر از موسیقی ایران ادبیات ایران پیدا کرده بودم. شعر فارسی زیاد میخوندم، کتاب فارسی زیاد میخوندم، شجریان زیاد گوش میدادم. سعی میکردم از دنیای هنر ایران تا جایی که بشه خبر داشته باشم. هیچ وقت فکر نمیکردم میتونم توی هیچ کدوم از این زمینه ها کاری بشم. دانشگاه خب موسیقی نمیخواستم بخونم چون فکر میکردم فقط باید از راه موسیقی غربی توش پیش برم. هنر اما یه چیز خوبی بود، چون یه چیز خوبی که داره اینه که میتونه خیلی چیزها رو شامل بشه. من چون اصولاً چارچوب رو دوست ندارم، توی همچین دنیای خیلی حس راحت تری دارم.
اون چه در دست و دلم تو نسارم کردی،
من موسیقی رو بله ردیف آوازی کریمی رو یاد گرفتم، اما در کنارش هم برام مهم بود تئوری موسیقی غربی بخونم چون هیچ علاقه نداشتم فقط ردیف بخونم. میخواستم چیز جدیدی به وجود بیارم که اون رو در درونش داره. با بچه های دانشگاه که اجرا میذاشتیم، مثلا من اصلا از کاور خوندن خوشم نمیومد، همیشه دلم میخواست با بچه ها با همدیگه یه چیز جدید بسازیم. نه حالا یه چیز جدیدی که اصلا در دنیا مثالش وجود نداشته، اما همین که چند تا المان آشنا رو بذاریم کنار همدیگه و ببینیم چه اتفاقات جالبی ممکنه توش بیفته. و خب شعر یا ترانه هم حالا شاید علاقه‌ای که به ادبیات دارم خیلی مهم بود دیگه. تا زمانی که شروع کرده بودم به کار حرفه‌ای کردن، اینجا دانشگاه رفته بودم و مقدار زیادی با ادبیات انگلیسی هم آشنا شده بودم و کلن به خوندن و نوشتن علاقه هم چند برابر و چند بعدی شده بود. کارهایی که حس می‌کردم تاثیرگذارن کارهایی بودن و هستن که پر از صداقتن. می‌خواستم کارهای خودم هم تا جایی که بشه صادق باشن. صادق بودن برای من هم یعنی اولا استفاده از ابزاری که باهاش عجینم. خب موسیقی سنتی و محلی ایرانی که در واقع غریق نجات من بودن در بدترین موقعیت‌های زندگیم و ادبیاتی که مال منه. بخشی از اون صداقتی که بهش اشاره میکنم بیان تجربه ایرانی بودن از دیدگاه کسیه که خب توی جنگ توی ایران به دنیا اومده و تو دهه 70 بچگیشو اونجا گذرونده و بعد تو نوجوانی هم ترکش کرده. ایرانیای مهاجر به خصوص اونایی که خب در اصل در تبعید به سر میبرن، یعنی گزینه رفت و آمد به ایران رو به هر دلیل دیگه ندارن، از جامعه فعلی ایران به دورن. من اول که مهاجرت کردم در سال 2000 و وقتی اومدم آمریکا با ایرانیایی که آشنا می شدم خیلی محسوس بود این دره خیلی عمیق و بزرگی که بین اونا و من بود. من هیچ تصوری از حقیقتی که اونها باش مواجه شده بودن نداشتم و اونها هم طبیعتاً هیچ تصوری از حقیقت من یا امثال من نداشتن و کاملا هم قابل درکه یه همچین چیزی. برای من مثل حس انکار شدن بود، انکار این که زندگی هنوز در ایران جریان داره، با تمام محدودیت ها آدم ها هنوز دارن سعی و تلاش خودشون رو میکنن، سختی ها ممکنه چند برابر شده باشه، اما شور و ذوق و گرایش انسان به خلاقیت انکار ناپذیره. مثلا موسیقی محلی ما در ایران تنوع و جذابیتش انکار نشدنیه و حضور داشته در تیه این دهه های متفاوت تاریخی. لباس های محلی ما، طبیعت ما، مرز های محدودیت یه مقدار از شهر که میزنیم بیرون متغیرتر یا منعطف‌تر میشن. راستش یه خورده همیشه نگران بودم که من هم یه تصوری از ایران برای خودم درست کنم که کاملا از حقیقت فعلیش دوره. میخواستم تمام تلاشم رو بکنم که همیشه در جریانش باشم. در طی سال هم البته متوجه شدم که دلیل خیلی از ایرانی ها برای این قطع رابطه کامل در واقع درد تبعیده و خارج از کنترل. ادامه سعی به دوست داشتن چیزی که دیگه تو رو نمیخواد خیلی دردآوره.
شو به محبس لبه ها جوونی دی بلا ولل بلا لوم دی بلا سوزتی کالوم دی بلا ولل بلا لوم دی بلا بل بل مو بنالوم تو منا.
شهرزاد بهشتیان هنرمند بعدی این پادکسته، آهنگساز، خواننده، نوازنده و مدرس موسیقی کودک. شهرزاد در خانواده ای اهل هنر به دنیا میاد. مادرش از آهنگسازای زن سینمای ایرانه. برادرش هم موزیسینه. شهرزاد اولین بار توی 6 سالگی به عنوان تک خوان روی صحنه میره و در همون کودکی به دلیل توانایی خوندن مورد توجه قرار میگیره. از همون سن جذب کار میشه و تیزرهای تبلیغاتی زیادی حتی برای افغانستان میخونه و اولین دستمزدی هم که توی کار میگیره یه عروسک باربیه. شهرزاد از بچگی پیانو میزده، بعد ویولون رو شروع میکنه، توی نوجوانی میره به سمت ویولونسل و بعد از دبیرستانم در دانشگاه تهران و در رشته موسیقی قبول میشه و تا مقطع فوق لیسانس ادامه میده. ولی بدون اینکه پایان نامش رو دفاع کنه میره اتریش، در دانشکده عرف شهر سالزبورگ درس میخونه، فارغ التحصیل میشه و برمیگرده ایران. و با تعدادی از دوستا و همکاراش که همگی فارغ التحصیل همون دانشکده بودن، گروه آدمک رو راه میندازن.
صبح که میشه از تو آقل صداش میاد، بره یه توپل میرم پیشش تا بدونم باز چی شده بره جونم. ببایی ببایی بله نکنه میترسی، نه ببایی گرست نه 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 ببایی ببایی بله نکنه مریضی، نه
آدمک در واقع حلقه ای از موزیسینای متخصص آموزش موسیقی کودک که فعالیتشون رو از سال 1390 شروع کردن. اغلبشون زن هستن و شهرزاد از بنیانگذارای این مجموعه است و در 10 سال گذشته 5 تا آلبوم کودکم از این گروه منتشر شده که شهرزاد در تولید این آلبوم ها به عنوان خواننده، نوازنده و آهنگساز نقش پررنگی داشته. ولی در کنار تمام این فعالیت ها، شاید مهمترین بخش فعالیت شهرزاد آهنگ ساختن برای صدای خودشه، کاری که همه رو فقط توی صفحه ساوند کلاودش منتشر کرده. اغلب ترانه هاش هم خودش سروده، یعنی شعر و ملودی و اجرا رو تقریبا به تنهایی انجام داده. البته گاهی اوقات سردار سرمست و گاهی اوقات هم ماهان اشکباری همراهیش کرد.
چون ستاره شد انبوه بر هر کوه کتان برف نو رسیده.
دغدغه شهرزاد که یکی از هنرمندای شاخص دهه گذشته ایرانه، بیش از خوانندگی بحث حق طبیعی خوانندگی زن است و هر بار رسانه ها رفتن سراغش سعی کرده از حق بدیهی خوانندگی زن ها حرف بزنه و به نظر میاد بخش فعالیتش به عنوان خواننده مستقل و تنها جدا از جنبه هنریش نوعی کنش اجتماعی هم به حساب میاد. اغلب کارهای شهرزاد برآمده از زندگی شخصی و فضاهای عادی زندگی و معاشرت‌های دوستان است. به طور مشخص 16 کار سولو توی 14 سال گذشته با موسیقی، شعر و صدای خودش ثبت کرده که مخاطب زیادی هم داشته و البته 2-3 سالیه که انتشار ترانه های شخصیشو متوقف کرده. سحر محمدی بروجردی امروز یه اسم شناخته شده در موسیقی ایران محسوب میشه. خواننده قدرتمند و جا افتاده. سحر محمدی حدود 10 سال پیش، یعنی همون سالای اول فعالیتش، با ممنوع‌الکاری و دردسرای زیادی روبرو شد. صدای سحر اولین بار در آلبوم سخنی نیست علی قمصری در بهار سال 1393 شنیده شد. آلبومی که برای همخوانی 4 خواننده زن آهنگسازی شده بود. چند ماه بعد به عنوان همخوان با علیرضا قربانی موسیقی تیتراژ سریال پرده نشین خوند و همون موقع مورد توجه مجید درخشانی قرار گرفت. درخشانی نوازنده تار و ستار و آهنگساز پیشکسوتیه که در 2 دهه آخر فعالیت محمدرضا شجریان اغلب کارهای ایشون را آهنگسازی کرده. سال 1394 درخشانی گروه ماهبانو را تشکیل داد، گروهی که اعضای اصلیش همه زن بودن و هوروش خلیلی و سحر محمدی هم از خواننده های گروه بودن. اما در همون ابتدا به دلیل انتشار موزیک ویدیوهایی از این گروه که سحر و هوروش خلیلی توش تک خوانی می کردن، دردسرا شروع شد و اعضای گروه ممنوع کار شدن. اردیبهشت همون سال اجرای اپرای عروسکی سعدی در شیراز متوقف شد که در این اپرا هم سحر محمدی آواز خونده بود. توقف این اپرا اتفاق عجیبی بود. صداها ضبط شده بود و پلی بک می شد، ولی به دلیل ممنوع‌الکاری سحر، اجرایی که هزینه و زحمت بسیار زیادی صرف شده بود در شیراز متوقف شد. چند هفته بعد از این اتفاق دادگاه گروه ماهبانو برگزار شد و گرچه همگی تبرئه شدن، اما مشکلات و ممنوع‌الکاری براشون ادامه داشت، به خصوص در مورد سحر محمدی که مدت زیادی نتونست کار کنه.
همچو خورشید به عالم نظری ما را بس، نفس گرم و دل پر شرری ما را بس، خنده در گلشن گیتی به گل ارزانی باد، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس.
سحر محمدی که امروز 35 سالشه و از نوجوانی نواختن ستار رو شروع کرده، در گفتگویی خودش رو اینطوری معرفی میکنه.
سحر محمدی هستم، متولد 67، کارشناسی کشاورزی دارم، کارشناسی ارشد پژوهش هنر. موسیقی رو از بچگی، خب به خاطر علاقه و حمایتی که پدر و مادرم داشتن، خب از بچگی در واقع به روح و روان من پیوند خورده بود. اما به صورت جدی اول ساز رو شروع کردم، ستار رو، و از سال 86 هم تعلیم آواز رو شروع کردم. ستار دوره مقدماتی رو محضر آقای سپهر لاجوردی بودم و بعد از اون افتخار این رو داشتم که توی کلاس‌های آقای لطفی، استاد لطفی، شرکت کنم. بعد از اون هم محضر آقای مسعود شعاری بودم، همینطور آقای ارشد طهماسبی، یعنی به ترتیب در واقع دوره ها اسمای این عزیزان رو بردم. بعد از اون آواز رو پیش خانم افسان رسایی شروع کردم و شیوه مرحوم محمود کریمی رو با ایشون یاد گرفتم. پیش آقای حمید رضا نوربخش بودم. بعد از همه اینها در محضر استاد عزیزم کیخسرو پورناظری بقیه مباحث رو یاد گرفتم.
سحر جدا از همکاری با مجید درخشانی و علی قمصری با آهنگسازای دیگه مثل حسین علیزاده، سهراب پورناظری، بهزاد عبدی و مهیار علیزاده هم کار کرده و در کشورهای فرانسه، مراکش، انگلیس، آلمان و امریکا اجرا داشته. سحر دوبار به عنوان خواننده در اجرای افتتاحیه فستیوال فز در مراکش حضور داشته که در دنیای موسیقی شرق فستیوال بزرگ و معتبریه.
نه هم زبانی نه هم نوایی تا به او گویم ز عشقت حکایتی، نه مهربانی نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی، نوای منی نوای تو بلای منی، مبتلای تو شور و مستی، توی توی نور هستی، توی توی منم.
متاسفانه در تیر ماه سال 1402 وقتی قرار بود با طهمورث پورناظری در پروژه‌ای به نام باز آمدم روی صحنه بره، به خاطر حضور خودش به این اجرا مجوز ندادن و اجرا لغو شد. به نظر میاد سحر محمدی از همون سال اول فعالیت حرفه‌ایش تا امروز به دلیل فشارهای بیرونی نتونسته منسجم فعالیت کنه. و با اینکه در پروژه‌های مختلفی حضور داشته و کارهای مختلفی با صداش تولید شده و با وجود تمرکزی که بر تدریس آواز گذاشته، ممنوع‌الکاری از همون ابتدای فعالیت و حتی در مقطعی ممنوع تدریس بودن، راه‌های پیش پاش رو برای انتشار کارهای بیشتر و پیوسته‌تر کاملاً تحت تأثیر قرار داده. امیدواریم سحر محمدی که در صفحه اینستاگرامش خودش رو فرزند ایران معرفی کرده، روزی بتونه اونطور که باید در مسیر توانایی‌های خوانندگیش در سرزمین خودش ایران آزادانه گام برداره.
تو زمزمه چنگود منی، نغمه خفته در تار و پود منی، تو باده جام و سبوی منی، مست عشق تو هستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم.
آخرین خواننده‌ای که توی این قسمت معرفی می‌کنیم دلارام کفاش‌زاده است. دلارام 24 سالشه، خواننده بسیار با استعداد که از همون نوجوانیش و ویدیوهایی که در اینستاگرام میذاشت نشون داد که چه پتانسیلی توی صداش هست. دلارام توی هنرستان موسیقی درس خونده و نوازنده ویولون هم هست و در حال حاضر در کنسرواتوار آمستردام مشغول ادامه تحصیله. سنش کمه ولی کم تجربه نیست. با موزیسین‌های خوش‌قریحه و با تجربه زیادی از جمله علیرضا اشرف‌پور، آرین کشیشی، پیام قاسمی، سالار اصغری و ماکان میرعرب کار کرده و خودش هم چند قطعه مستقل ساخته و خونده. دلارام از 18 سالگی اجراهای کوچک غیر رسمی مستقلش رو که بیشتر بازخوانی بوده در ایران شروع کرده و در سال 1397 یعنی در 19 سالگیش اولین کار مستقلش رو منتشر کرده. ترانه‌ای بر اساس شعری از سیاوش کسرایی که خودش ملودیش رو ساخته. بعد به استانبول میره و اجراهای متعددش با نوازنده های خوب و جا افتاده این شهر بهش کمک میکنه تا تسلط بیشتری پیدا کنه. آخرین اثری که با صدای دلارام در مهر ماهی که گذشت منتشر شده آلبومیه به نام Self Reflection. این اولین آلبوم شخصی آرین کشیشی نوازنده برجسته گیتار بیسه که در اروپا تولید شده. دلارام کفاش‌زاده از استعدادای درخشان موسیقی ایرانه و باید منتظر موند و دید در آینده چه مسیری رو پیش میگیره.
پریشان سایه ای آشفته آهنگ ز مغزم میتراود گیج و گمراه خواب گردی ما تو مدهوش که بی سامان به ره افتد شبانگاه نمیدانم چه میخواهم بگویم نمیدانم چه میخواهم
اپیزود دوم از مجموعه پادکستی بود که توش 40 خواننده زن ایرانی زیر 40 سال رو به شما معرفی میکنیم. این قصه ادامه داره و اگه به این موضوع علاقه مندید از طرف پژوهشگر و نویسنده این مجموعه امید احسانی و تهیه کننده اون آسو ازتون دعوت میکنم در اپیزودهای بعدی هم همراه ما باشید. شب و روزتون خوش و لحظه هاتون پر از موسیقی.